با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب سوگ سیاوش نوشته زنده‌یاد شاهرخ مسکوب خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
رحیمی سلام به شما و شنوندگان عزیز. همچنان در بخش اول کتاب سوگ سیاوش هستیم. اگر اجازه بدید من ادامه بدم.
خواهش میکنم لطف میکنید.
در این چند سال اخیر و اندکی پیش از آن که تشیع مذهب رسمی ما شود، اجتماع پاشیده و زندگی اجتماعی درهم و بیسامانی داشتیم. حیات معنوی ملت دستخوش پریشانی بود. ناکامی ها و خونریزی های پیشین اکنون ثمر می داد. آن همه کشمکش های قرن های نخستین و تاوان های سنگین که در دشمنی با خلفای اموی و عباسی پرداختیم چندان به جایی نرسید و سرانجام حاجه نصیر طوسی نه از دست جانشینان حسن صباح که در رکاب خانی مغل به بغداد رفت. به تدریج که حس ناکامی در برابر فرمان روایان خودی و بیگانه ایرانی و عرب و ترک و دلزدگی از دنیای بیرونی فزونی می گرفت، پناه به دنیای درون و اتصال با عالم دیگر در همگان رسوخ می کرد و فرهنگ خاص خود را می آفرید. در آغاز سنایی و ناصر خسرو یا منوچهری و عطار کمابیش در هم کار می کردند و چون فرهنگی بسیار چهره اما یک پارچه و همساز در روح مردم و هم می پیوستند. اما پس از آن همه نامرادی ها با هجوم مغولان حرف صوفیان و عارفان درست شد. دیگر کلام عزیز الدین نصفی به دل می نشست نه عنصر المعالی. اندیشه درخیش و دور پرواز حافظ در رگهای روح جاری شد، اما از راه و رسم زیستن آنچه به جا ماند اخلاق دغل گلستان بود که هنوز هست، اخلاق ضعیفان محتال در برابر زورمندان جبار. و مداحی به نام انوری که گدایی را آیین شاعری می دانست چون فردوسی در شمار پیامبران شعر در آمد. خوانویس بیتی از دیوان انوری به کوشش سعید نفیسی: بدین دقیقه که گفتم گمان کدیه مبر به بنده، گرچه گدایی شریعت شعر است. ادامه متن. در فقر فکری و هرج و مرج اجتماعی آخرین سالهای حکومت صفویه و قرنهای بعد، آن روحی که خطر می کرد و مهتری از کام شیر می جست رفته بود. مردمی که در اجتماعی گسیخته به سر می برند از هم جدا ماندند. گرچه هر کس گلیم خود را می پاید اما از عاقبت کار هم غافل نمی ماند و می کوشد که از درون خود پنهانی نقبی به خدا بزند تا هر دو جهان را دریافته باشد. انحطاط مثل موریانه چهار ستون فکر را می جوید و فرو می ریخت. عرفان بزرگ مولانا که انسانش خدا و خدایش انسان است، جای خود را به درویشی فلان علی شاه داد و شهید دیگری شد. آن حسین که مردم مملکت خراسان می شناختند، حسین هزار سال پیش، آن بود که نصیحت خیشان و آشنایان را به هیچ گرفت و به قصد جنگ به کوفه رفت و در روز کارزار به دشمنان گفت: هر کی داند از شما که من کیستم خود داند، و هر کس که نداند من پسر دختر پیغامبرم و پسر عمزاده ویم، و شما بدین بیابان آهنگ کشتن من کردید و نه از خدای ترسید و نه از روز رستخیز و نه از روان پیغامبر شرم دارید. من تا اندر میان شما هم خون کس نریختم و خواسته کس نستدم، به چه حجت خون من حلال دارید؟ از ترجمه تفسیر طبری جلد 5. و پس از 600 سال حسین روضت الشهدا مثل حسین امروز غریبی زار و نالان است. ای اهل عراق، سوگند بر شما می دهم که می دانید که من نبیره مصطفیم و سبط رسول خدایم و جگرگوشه فاطمه زهرایم و قرة العین علی مرتضایم، برادرم حسن مجتباست، عمم جعفر طیار. به چه وجه خون مرا حلال می دارید و آبی که بر دد و دام و یهود و نصارا حلال است از من باز می گیرید؟ و در این اثنا آواز گریه و زاری اطفال و نسوان اهل بیت از خیمه به سمع همایون امام حسین رسید. آن حضرت از استماع آن متأثر شد، پس عباس و علی اکبر را فرستاد که بروید و با ایشان بگویید که فردا شما را بسیار باید گریست، حالا در گریه تعجیل مکنید. ایشان خاموش شدند. امام باز سر حرف خیش رفت و گفت: ایها الناس، بدانید که خداوند تعالی کذب را حرام گردانیده. اکنون که به قول شما آمدم، به مکرهای نهانی قصدهای ناگهانی می کنید و آبگینه نازک دلهای ما غریبان را به سنگ قدر و جفا در هم می شکنید. اگر از نایره مکر شما که متاع صبر و سکون مرا سوخته حرفی به گوش کوه فرو خوانم، فلحال صفت بست و جبال بستن برو پدید آید. و اگر از صاعقه جور شما که بنای شکیبایی اصحاب مرا از بنیاد برانداخته رمزی به روز روشن نمایم، در زمان اثر ظلمات بعضن بعضها فوق بعض از او ظاهر گردد و حالا به سبب شما دارالملک راحت را از یغماگری لشکر اضطراب خراب می‌بینم و سفینه آمال را از حبوب عواصف ملال در غرقاب انقلاب می‌یابم. دریای غصه را بن و پایان پدید نیست، کار زمانه را سر و سامان پدید نیست. دارم درون جعبه دل 100,000 تیر پنهان، چنان که یک سر پیکان پدید نیست. ملا حسین واعظ کاشفی، روضة الشهدا، به تصحیح و مقابله حاج محمد رمضانی. بیداد قرنها کار خود را کرد. احساس ناتوانی و مظلومی خونیست که قلب اجتماع را زنده نگه می دارد. شجاعت حسین در خاطر مردمی درمانده و زبون سرنوشت راه نمی‌یابد، اما ظلم را که چون سیلاب هجوم می‌آورد و چون کرم زیر پوست می‌دود حس می‌کنند و آن می‌اندیشند و چون کاری نمی‌توانند در انتظار آخرتند. مرد آرمانی چون این مردمی ستم دیده است که او و اهل بیتش را تشنه به زاری کشتند و به اسیری بردند. پنداری شهید کربلا آن پهلوان است که جسدش همچنان بر خاک افتاده و هر بیداد که بر جان و تن خلایق رود، پهلوان باز می میرد و خون تازه از جسد فرو می چکد و شهادت زخمی است در قلب تا کدام قاتل دستی بر آن نهد. پانویس: چون زیگفرید روئینتن را در شکار به نامردی کشتند، جسدش را در کلیسا گذاشتند و همراهان یکایک بران دست می نهادند تا دست قاتل هاگن بدان رسید، زخم ها شکافت و خون تازه از بدن مرده بیرون جهید. ادامه متن: تا شیعان اینند که هستند، او خاک افتاده ایست عرصه باران بلا و مؤمنان که قربان غریبی و تشنگی لبهای او می روند نامرادی خود را نوازش می کنند. امام این بیم زدگان تن به قضا داده ای بیچاره است. در تعزیه چون این امام و اهل بیتی را می نمایند و گریز هر روز گریستن است بر شهیدی که گویی کردار او در این جهان تنها گریستن بود و جز این نبود. شهادت نوعی حماسه منفی است، چه در سیاوش و چه در حسین. آرزو یا اراده بالقوه مریدان که زاده نمی شود و جسمیت عمل نمی یابد، به مرادی کامل، به مردی آرمانی منتقل می شود. در دنیایی که آدمی به هر تقدیر ناچیز می شود، مرگ فرجام کار قهرمان است، به ویژه که او تجسد اراده محبوس هواخواهان باشد. و هرچه مرگ نارواتر و غم‌انگیزتر، اجابت نیازهای روح پیروان تمامتر. از این نظرگاه شهادت فرجام به کمال و ضروری چنین قهرمانی است. در این هستی با سود و زیان که در بهای هر روز زیستن باید روزی از عمر فدا کرد و برای به اندیشه زیستن ای بسا باید از نعمتهای معمول زیستن درگذشت، شهادت تاوانی است که انسان می پردازد تا آنچنان باشد که آرزو می کند، و شهید آن است که این آرزو را نجات می دهد. خدا در پیکر مسیح به زمین آمد تا گناه نخستین انسان رانده از بهشت را باز خرد. عیسی ناصری مصلوب شد تا روح یهودای اسخریوتی و تن مریم مجدلیه را از شیطانی که در آن بینوایان حلول کرده بود برهاند. برای آرزومندان رستگاری امکان رستگاری به وجود آورد. و منصور حلاج بر سر دار آن خدایی را که در خیشتن او بود و آن خیشتن او را که در خدا بود رهاند. ای مردم، مرا از خدای برهانید که او مرا از من در رو بوده است و به خود باز نمی گرداند و من پاس این حضور نمی توانم داشت و می ترسم از هجران که غایب و محروم مانم. وای بر آن که از پس این حضور غایب بماند و از پس این وصل مهجور شود. اخبارالحلاج. خدای عارفی چون منصور در عین وحدت با او بی‌نهایتی است مطلقاً دیگر و برای این بی‌نهایت محدود در نیافتنی. و منصور جان سرگردانی است پیوسته در فراق و وصلی همزمان، هوشیاری مست و یگانه ای دوگانه، نیمی از ترکستان و نیمی از فرغانه، نیمی لب دریا و نیمی همه دردانه. اینک این مرد با نجات از تن خاکی خدا را آزاد کرد و خود همه خدا شد. ای تو من و ای من تو، نیست تفاوتی میان منی من و توی تو مگر حدوث و قدم. همان کتاب متن شماره 17. شهادت منصور رهایی عالم کبیر و عالم صغیر است. امروز هم اگر بیزاری از بیداد روح مردی بی خدا را مسخر کند و او را از چند و چون عقل جزوی برهاند و او از فرط یگانگی با جهان چون دشنه ای به ضد جهان برخیزد و سرانجام وی را در آن دور دست دور بکشند، شهادت او رهایی است. اندیشه ای که در من زندانی است در او به عمل دست یافت و آزاد شد. گرچه این شهادت مرا که زندانی و زندانبان خودم نمی رهاند، اما آرزوی رستگاری را از قفس دل من پرواز می دهد، مرا از ذات گرفتار خود خالی می کند و در طلب آزادی می راند. آن که در زندان من بود و مرده بود اکنون زنده است و فراچنگ نیست. شهادت سیاوش و حسین و مسیح و منصور و یا این خاکی از خدا بریده نوعی تعالی است. از مرگ چیزی برتر و فراتر به جهان می آید که مردن سرچشمه زیستن است. چون افراسیاب بر ایران شهر چیره شد و منوچهر را در تبرستان حصاری کرد، از وی چیزی بخواست. منوچهر بپذیرفت و در برابر آن از افراسیاب خواست که همچند تیر پرتابی از ایران شهر به وی بازگرداند. پس فرشته‌ای به نام اسفندارمذ حاضر آمد و منوچهر را فرمان داد تا کمان و تیری بدان سان که به تیرگر نموده بود برگیرد، چنان که در کتاب اوستا آمده است. آرش را که پاک نژاد و بادین و دانش بود فرا خواندند و فرمان داد تا کمان بستاند و تیر رها کند. آرش بایستاد و برهنه شد و گفت ای پادشاه و ای مردم، بنگرید که پیکر مرا که از هر زخم و بیماری پاک است. نیک میدانم که چون با این تیر و کمان تیری بیفکنم پاره پاره خواهم شد و جانم تباه خواهد گردید و بیگمان خود را فدای شما خواهم کرد. پس به یک سو شد و کمان را به نیرویی که خداوند به وی بخشیده بود بکشید و بدان تیری بیفکند و در دم پاره پاره گردید. و خدا باد را فرمود تیر را از کوه رویان برو باید و به دور دست خراسان میان فرغانه و تبرستان برساند. و تیر بر تنه درخت گردوی ستبری که از بزرگی در میان درختان جهان یگانه بود فرود آمد و مردم از افراسیاب رهایی یافتند. نقل از ابوریحان بیرونی، آثار الباقیه به اهتمام زخاو، ترجمه این قطعه از آقای رضا ثقفی است. ادامه متن. هرچند در کتاب آن فرزانه آمده است که آرش گفت بیگمان خود را فدای شما خواهم کرد، ولی در اساطیر ما چون این تصوری از شهادت متأخر و بعدی است. سیاوش فدای کسی نمی شود، خیشتن باطنی کیهانی خود را نجات می دهد، یعنی راستی را و هستی را، و الا او نه فقط مرگ را نمی خواست بلکه در آرزوی مرگ کشنده خود بود. در زمان رفتن سیاوش بنالید با کردگار که ای برتر از گردش روزگار، یکی شاخ پیدا کن از تخم من چو خورشید تابنده بر انجمن، که خواهد از این دشمنان چین خیش، کند تازه در کشور آیین خیش. اکنون که شب او را به اعماق می کشید، دیگر کین سیاوش از آن خسرو است، که چون خورشید تابنده براید و آیین سیاوشانه خود را روا کند، آن پایان بسته آغاز گشوده است. فرجام سیاوش آغاز سیاوش است. شب. کیهانشناسی اساطیری، کیهانشناسی در مقابل کوسمولوژی، پیوستگی خدایان و نیروهای مابعد طبیعی و ظهور و بروز آنها در طبیعت و معرفت به طبیعتی است که همه نمودهای آن به عالم ماورا بستگی دارد. در اینجا انسان پدیده‌ای آسمان زمینی است که هستی دو جهانی او تکرار و بازآفرینی صورت نوعی یا آرکتیپ خدایان است. در اساطیر انسان اصل موضوع است، ولی موضوع اصلی نیست، یعنی انسان است که به کیهان می اندیشد و نظام آن را باز می سازد و خود را در کل آن می نهد. او بیان که بداند اصل موضوع است، ولی موضوع اصلی اندیشه خود او نیست. در این حال او اندیشه است که نمی داند که می اندیشد و دیگر بیرونی خود کیهان و نظام آن را باز می سازد. انسان به اعتبار انسان بودن نگریسته نمی شود، بلکه چون همه پدیده های جهان در پیوند با هستی دیگر و چگونگی این پیوند با آن هستی متعالی سنجیده و دریافته می شود، واقعیت حقیقی انسان آن سوتر از این امر جسم و فعل و در ذات آن پیوند است و بسته به چنان پیوندی به انسان خدا و انسان دیو و آدمیانی بیرون از نظام مشهود طبیعت بر می‌خوریم، زیرا نظام حقیقی هستی این نظام محسوس طبیعت پیدا نیست. در این حال کیومرث جمشید، ضحاک یا زرتشت و افراسیاب حقیقی تر از کسانی هستند که در حد و همانند آنان جلوگاه کیهان نیستند. اما در حماسه انسان رویاروی انسان، جهان و خداست. کیهان نه به اعتبار خود بلکه به سبب آن که محیط زندگی و مرگ آدمی و فراگیرنده اوست اندیشیده می شود. در اینجا انسان به اعتبار انسان بودن نگریسته می شود. حتی در حماسه هایی چون مهابهارت و ایلیاد که خدایان دخیلند و به دست آدمیان جنگ می رانند، در حقیقت مظاهر چگونگی وجود پویای انسانند. در حماسه موضوع اصلی دیگر کیهان نیست، انسانی است که اراده خود را فعلیت می بخشد، خواست خود را با کردار در وجود می آورد و در این راه با هستی جز خود در کشاکش است. در اینجا موضوع اصلی انسان است، نه انسان اجتماعی، زیرا هرچند انسان به زندگی اجتماعی خیش آگاه است، ولی خیشتن را به مثابه موجودی اجتماعی نمی نگرد و نه تنها حقیقت وجود خود که خواستگاه روابط اجتماعی را نیز در بیرون از اجتماع می جوید، در خدا و جهان. پس انسان موضوع اصلی است، اما انسان در کیهان. در اینجا نیز اصل موضوع انسان است، اما بی آن که بداند، زیرا اصل را در جای دیگر می جوید. در این حال او اندیشه است که نمی داند از خود می اندیشد، ولی می داند که می اندیشد و به چه می اندیشد. انسان حماسه خود را در رابطه با کیهان و از این دیدگاه می‌بیند و در می‌یابد. او برای در افتادن با سرنوشتی که جهان زادگاه و پروردگاه آن است و برای ساختن تقدیر خیش رویاروی هستی جز خود است، مقابله‌ای به موافقت و مخالفت و همسازی و ناسازی. در این زیستن به اراده و کردار، نیروهای این جهانی و آن جهانی با او یا به ضد اویند و گاه در اویند. چون این انسانی بسیاری از ویژگی‌های عوامل ما بعد طبیعی یعنی اساطیری را در خود دارد. ارجونا کمانداری با توانایی الهی است و آخیلوس و اسفندیار رو این تنانی، یکی نظر کرده و دیگری مقدس. اما همه این بیمرگان در مرگ مانند همگانند، پس در زندگی نیز چون دیگرانند که گذرایند، آمدنی دارند و شدنی. بدین گونه انسان حماسی از پهلوان اساطیری انسانی تر است. انسان در تاریخ خود به مفهوم تاریخ دست می‌یابد و این مفهوم خود ناشی از دریافت زمان تاریخی است. زمان مینوی از عالم دیگر می آید، همیشه حضور دارد، یک خطی نیست و گذشته و آینده ندارد، بلکه ادواری است و چون به خود باز می گردد مکرر و ابدی است و بازآفرینی چیزها را ممکن می سازد. ولی زمان تاریخی این جهانی است، حرکتی یک جهتی و بی بازگشت دارد و چون تکرار نمی شود گذراست و همچنان که تباه می شود چیزها را که در او به سر می‌برند تباه می‌کند. نخستین دریافت متقدم و اساطیری و دیگری دریافت متأخر و تاریخی زمان است. با چنین دریافتی از زمان، دریافت انسان از خود نیز دگرگون می‌شود. او سپنجی و ناتوان، بسیاری از ویژگی‌های اساطیری و مابعد طبیعی را از دست می‌دهد و با عالم بالا پیوندی دیگر می‌یابد. انسان مذهبی گرچه به زندگی خود در تاریخ آگاهی دارد، ولی نیز می داند که سرانجام زمانی این زمان تاریخی تمام می شود و رستاخیز هستی دیگری است با معیار و مقیاسی دیگر، با زمانی ماندگار و ناگذشتنی، زمانی بی زمان. در دوره های گذشته تاریخ شرح سرگذشت جهان و انسان بود که از اسطوره آغاز می شد و از حماسه می گذشت تا به تاریخ می رسد. در ابتدا خدا آسمانها و زمین را آفرید، سفر پیدایش تورات. و کیومرس نخستین زنده میرا بود. آنگاه از سفر پادشاهان یا سرگذشت کیانیان به تاریخ میرسیم. تنها پس از رنسانس فکر تجربی و تعقلی غربی تاریخ را از اسطوره و افسانه جدا کرد و فقط واقعیات و قانون علیت را معتبر دانست. استنباط انسان از جهان با سیری آرام تحول می‌پذیرفت و گاه انسان از امری واحد دارای دریافت‌های گوناگون و ناهمساز متعلق به دوران‌ها و سرچشمه‌های متفاوت بود که وحدت خود را در او باز می‌یافتند. بدین سان هیچ خط قاطعی تاریخ و حماسه و اسطوره را از هم جدا نمی‌کرد. پس بسیاری از اندیشه‌های کهن و صور تمثیلی آنها در تاریخ راه یافت، اما به هر تقدیر اندیشه غالب و موضوع اصلی تاریخ حوادث و کسان، تجربه اجتماعی انسان است در زمان و مکانی معین. در اینجا اصل موضوع و موضوع اصلی انسان است. او می‌داند که از خود می‌اندیشد و به خود اجتماعی می‌اندیشد. انسان تاریخی که در چارچوب محدود اجتماع است، نه در بیکران کیهان. حتی در نظر مؤمنان نیز اثر ما بعد طبیعت در تاریخ نامستقیم و به واسطه آدمی است. پس انسان تاریخی از توانایی و گستردگی آن جهانی جدا مانده و به خود محدود است. خب اجازه بدید آقای رحیمی، اینجا که یک بخش جدایی رسیدیم دیگه تموم کنیم امروز، وقت شما هم تموم شده و بذاریم برای